بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در ارتباط با رکوع و سجود یکی دو تا حدیث کوتاه به عرضتون میرسد. یکیش اینه که در جلد 85 کتاب شریف بهار، کتاب الصلاة، از حضرت صادق علیه السلام نقل شده: اتقوا الله و احسنوا الرکوع و سجود. تقوا داشته باشید، مشخص اون حالت پرهیزکاری، حالت وادار کننده به خوبی، بازدارنده از بدی، که میدونیم امر به تقوا از مسائلی است که در دینمون فوق اون چه معمولا فکر کنیم شده. قرآن، حدیث، خطبه های ائمه علیهم السلام، گاهی به اختصار، گاهی به تفصیل، که انسان متقی باشه. تقوا هم درجاتی داره و مهمترین درجهش که باید گفت از اول عمر تا آخر عمر منحصر به معصومین علیهم السلام میشه، و اون اینه که یطاع فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. این حق تقواست که خدا اطاعت شود بی معصیت، شکر شود بی گلمندی و کفران، یاد شود بدون غفلت، بدون نسیان. این حد اعلای تقواست. اتقوا الله حق تقاته در حدیث اینجور معنا شده. یطاع یعنی الله، یطاع فلا یعصا، یک سر طاعت، هیچ معصیت تو کار نباشه. اینجور نباشه گه نزد حلالیم گهی نزد حرام، به قول این شاعر ماییم که اوضاع احوالمون نمیشه که گاهی کار خیر گاهی کار خراب، قاطیس کارا، مثل خیلی از کتاب فروشی ها آدم که وارد بشه همه چیز داره، بدترین کتاب مضل داره، بهترین کتاب خوب داره، مخلوطه. چون هدف پوله، حالا پول میخواد از کتاب مفید خوب بهترین کتاب در بیاد یا از بدترین کتاب در بیاد. بعضی از کتاب فروشی ها اینجور هست که زندگی هم همینطوره، گاهی قاطی توش کار خوب بد هست. خیر، حق تقوا اینه که یطاع فلا یعصا و یشکر فلا یکفر. خیلی این داستان رو گفتم یه سفر آفریقایی رفته بودیم با یکی از بزرگواران در ارتباط با جایی که رفتیم، یک جایی که دعوتمون کردن یه خانه بسیار وسیع بود، صاحبش امکاناتش خیلی بالا بود. همینطور که نگاه میکردیم خودش دوست داشت که ببینیم خانه رو، وضع خانه رو، اوضاع احوالی که هست. اما یک اتاق بود که دیدم میلش نیست بریم تو اون اتاق. بالاخره یکی از رفقای مقداری یک کاری کرد که یه اتاق رو خب ببینیم، رفت دیدیم که بساط فسادی هست. یه اتاقی که دیده بودم قبلش بساط عبادت بود، سجاده بود و مهر و نماز و بودن. بعد صحبت شد که چی شد این دوتا اتاق با هم دیگه. گفت خب ما همه جور مهمون داریم دیگه، بعضی با اینجا مناسبن، بعضی با اینجا مناسبن. اینه که همه چیز تو زندگی هست. خیر یوتا فلا یوسا یک سرطا وقت. خود ما ها، خود ما عرض بکنم، تو زندگیمون بالاخره زمینه های مختلفی هست. باید سعی کنیم حق تقوا یوتا، حالا از اول عمر تا آخر عمر نشده، انسان سعی کنه در این جهت حرکت کنه. دوم یشکر فلا یکفر، گلمندی از خدا پیش نیاد. یکم فشار آمد از نظر مادی، ته دلش آدم لاغل گاییم شکل به زمودش بازم مراقبه، اما دل گلمنده از خدا. خود تو که میتونی، تو که میدانی نیاز ممتنین چنان، هیچ گلمندی نداشته باشی. و کفران در کارش نباشه. یشکر فلا یکبر، که البته دشوار است ولی بسیار عالی است. گاهی هم انسان به زبون مراعات میکنه، اما یه جوری به زبون مراعات میکنه که گلمندی باطنش داشت میرفتید که یک کسی بار و علاقش گندم بود و گندم رو ریخته رو زمین و میشناختش این شخصی که عبور میکرد که این چیزی نداره، همین علاق و همین گندم رو این هم ریخته رو زمین. این داره کم کم جمع میکنه و این جمع میکنه، میگه الحمدلله الحمدلله. آمد جلو گفت میشناسم از که چیز دیگه غیر از گندم رو نداری، چه آدم خوبی هستی، داری شکرم بکنی خدا رو که این هم ریخته رو زمین. حالا گفت خودش میدونه چی میگم. اینم الحمدلله سلام. خیر، معرفت انسان به جایی برسد که اونچنون که بر نعمتها شکر می کند، بر گرفتاری ها هم شاکر باشد. یشکر فلا یکبر، یذکر فلا ینسا، این حق تقواست. خدا یاد بشه بی غفلت. هیچگاه از یاد خدا حداقل به این معنا که برخورد با هر چی که میکند تکلیفش چیست را بفهمد و به تکلیفش عمل کند و خلاف نکند. اتقوا الله و احسن الرکوع و السجود. بعد فرمود که رکوع و سجود را خوب انجام بده. روح کامل، همینطور که در احادیث آمده، کاملا پشت انسان در حالت خم شدنی که باید انجام بگیره انجام بگیره، نیمه رکوع نباشه، کف دست انسان پر بشه از سر زانوی انسان، و هرچه هم رکوع بیشتر طول بکشد عنایات خدا بر انسان بیشتر و از فواید رکوع و به خوبی رکوع را انجام دادن که در جلسه قبل هم یادم میاد گفتیم، اینه که وحشت قبر را از بین میبرد. ناراحتی هایی که در قبر هست و زمینه وحشتی که در قبر هست با رکوع، رکوع خوب برطرف میشه و احسن الرکوع. به وقتی یک کسی خدمت از صادق علیه السلام بود، حضرت بهش فرمودن پاشو داره که نماز بخون، میگم پاشو داره که نماز بخون، مردانگی کرد همون جوری که خودش نماز میخون خماز خون. به نظر بنده خب میتونست اگه نماز جمع و جور سری بخون خیلی با توجه خاص و حالت توجه و همچنین ذکر رکوع و سجود و خود قرائت و اینا رو خیلی جمع و جور تر بخونه. تو ذهن من اینه، اما نه، این مرد رو نگیری کرد که همونجور که خودش نماز بخونه همونجور دور که نماز بخونه. حضرت فرمودن خیلی زشت است که 60 سال برای یک مسلمان بگذرد و اینجور نماز بخونه، رکوع نرفته هنوز همیشه، سجده نرفته همیشه، همه رو با سرعتی فوق‌العاده انجام بده و اون حال طمأنینه و توجهی که مناسب است حالا در یک حدی نداشته باشه. اون وقت خود حضرت پاشدن دو رکعت نماز خوندن و با همه جهاتی که لازم بود و مناسب بود انجام بشه، ایستادنشون، تکبیر گفتنشون، رکوع رفتنشون، سجده رفتنشون، اینا همه رو تعلیم دادم. و احسن الرکوع و السجود، و همچنین سجده رو خوب انجام بدید. و سجده هم که خوب میدونیم گاهی سجده سجده شکره که چقدر خوب که انسان سجده شکر کنه و نعمتهای خدا رو که یاد میکند تشکر کند. جای مناسب بود بیفته سجده، سجده بکنه. ائمه گاهی جای مناسبم نبوده ولی مناسبش میکردم. دم بازار بود، حضرت صادق علیه السلام رسیدن، دم بازار رفت و آمد و افتادن سجده، سجده سجده طولانی هم شد زده. جنابی که با حضرت بود بعد به حضرت گفت آقا رفت و آمد و این شلوغی و شما اینجا افتادن سجده، یعنی مثلا سوال چی بود؟ مناسب بود؟ مناسب فرمودن غیر از تو کسی مرا نمیدید، مناسبش کردن، تصرف کردن در افراد که افراد نمیدیدن و حضرت سجده کردن سجده طول. و نعمتی از نعمتهای خاص الهی به نظرشون رسول بود سجده کردن. اینکه سجده شکر که انسان بکنه که خیلی عالی است. تو خانش هست یادش میاد یه نعمتی همون جا بیفته سجده، به هر جا که مناسب باشه. و سجده طولانی بسیار بسیار تأکید شد. وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان یک کاری مربوط به دیوار خانهشون بود داشتن خودشون انجام میدادن، گلی بود میمالیدن مثلا. یکی از اصحاب رسید و عرض کرد یا رسول الله این کار منم بلدم بکنم، اجازه بدین من بکنم. فسائلی که بود گرفت و خودش مشغوله کار شد، کار تموم کرد. بعد بعضی رو کار داشت. حضرت فرمودن که عمل یک مسلمان محترم است، حالا اجرتت چی میشه بهت بدم؟ کار کرد بریم و چی بهت بدم؟ گفت یا رسول الله میخوام به من اجرت بدین برای این کارم؟ گفتم بله. خوب گفت که اگه قرار اجرت بگیرم نمیگیرم اجرتی مگر بهشت که میخوایم کار من یا کار من رو دیگه من میخواد بپوشم کار من شما قراره که شما کار من رو بخرین من این کار من جز به بهشت نمیپوشم حضرت رو فهمیدن که با شما قبول کرد زمانت میکنند برات بهشت به دو شرط البته که اینجا شاید هم یک شرط بیشتر نباشه یک جای دیگه دو شرط مسئله دیگر است و آن اینکه سجده ها تو طولانی کنه به شرط اینکه سجده ها تو طولانی کنه سجده طولانی مورد دیگری هست که خادمی داشتن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه و آله و سلم بهش فرمود این یکی چیزی از من بخوا اینم گم باشه یکی دو سه روز گذشت به تعبیر من فرمودن نخواستی گفت چشم میگم بهتون گفتن بگو گفت یا رسول الله من اینجا چی کاری شما از رفت فرمودن خب معلومه خادم منه به تعبیر ما نوکر من گفتش که فرمودین یه چیزی بخوام هر چی فکر کردم فرمودین یه چیزی بخوام اون چه میخوام اینه که ضمانت کنید برای من که من اینجا که نوکر شما هستم تو بهشتم نوکر شما باشم و کجا میره و چه میشه نوکر پیغمبر اکرم باشه تو بهشت دیگه حسابش معلوم حضرت فرمودن که با کسی مشورت کردی که معلوم میشه مشورت خیلی خوبه و واقعا هم خوبه مشورت تو کارا همینقدر یکم کار پیش داره آدم از مشورت غفلت نکن با افراد زی صلاح فکری دارن دینی دارن فهمی دارن تو اون کار واردن گفت نه یا رسول الله مشورت نکردم ولی فکر کردم که هر دوش تأکید شده فکر مشورت فکر کردم هر چی بخوام از دنیا بگم چند تا شطور بگین من بدان چنین کنن چرا کنم همش با مردن من تموم بشه بدم یک چیزی بخوام که بمونه برام حضرت فرمودن باش و منم قبول کردم اما باز شرط داره وقتی یکی از شرطات که فرمودن اینه که سجدت را طولانی کنی سجده طولانی اینه که سجده طولانی خیلی تأکید شده اتق الله و احسن الرکوع و السجود و کونو اتبع عباد الله وقتی این کار رو بکنید تقوا داشته باشید و رکوع و سجود درستی انجام بدهد انسان که یعنی نمازشو در حقیقت خوب بخواند و این چنین باشه که مراعات کند این جهات را نتیجتا می شود بنده مطیع پروردگار جزء مطیع ترین افراد از بندگان خدا و کونو با این کارتون اتبع عباد الله اتبع عباد الله مطیع ترین بندگان خدا خواهید شد با این رعایت این چند جمله بعد هم فرمودن فإنکم لن تنالوا ولایتنا الا بالورع و بدانید که به ولایت ما نائل نمی شوید نمی رسید به ولایت ما آنچنان که مناسب است به تعبیر من مگر این که همراه باشه با این تقوا و ورع و پرهیزکاری و کارهای خوب بنابراین رکوع سجود این بسیار مهمه در همین ارتباط هست که در این جلد 85 صفحه 104 حدیث هفتم از این احادیث شریفه آمده است که کتب امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امیر نوشتن به جناب محمد ابن ابی بکر، انظر رکوعک و سجودک، به رکوع و سجودت درست توجه کن، تأمل کن، توجه کن، انظر رکوعک و سجودک، فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اتم الناس صلاتن و احفظهم لها، پیامبر گرامی نمازشون را از همه بهتر، از همگان بهتر با تمامیت میخوندند و بر نمازشون حفاظت میکردند و کان اذا رکع قال سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، وقتی رکوع میرفتند در رکوع سبحان ربی العظیم میگفتند سه نوبت، و اذا رفع صلبه قال سمع الله لمن حمده، وقتی که از رکوع برمیخواستند میگفتند سمع الله لمن حمده، یعنی خدایا هر کس حمدت میکند جوابشو بده، پاسخشو بده، دعاشو مستجاب کن، حالا به تعبیرهای مختلف، سمع الله لمن حمده، که مکرر گفته شده. یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، حضرت فرمودند دوست داری ذکر یادت بدم که وقتی این ذکر رو میگویی هر نمازخوانی تو را دعا کند. واقعا بسیار خوب دیگه، من ذکری بگم که هر کی نماز میخونه مرا دعا کنه. فرمودن بگو الحمدلله. چرا؟ چون هر که نماز میخواند میگوید سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده اینه که خدایا هر که حمدت میکنه حرفشو بشنو، جوابشو بده. پس هر نماز خونی دعا میکنه برای کسی که میگوید الحمدلله. اینه که خیلی خوب انسان ذکر الحمدلله رو جدی بگوید، الحمدلله، الحمدلله. هر نماز خونی وجود مبارک خود آقا امام عصر، وقتی حضرتش دعا کنن که خدایا هر که حمدت میکنه حرفشو بشنو، خیلی سیه، خیلی خیر است برای انسان. فرمودن که بعد از اینکه سه مرتبه ذکر رکوع رو گفت میگفتن سبحان ربی العظیم، منزه است پروردگاری که عظیم است، به وصف نمیاد، منزه است، از هر عیب و نقصی منزه است، از شباهت با چیزی منزه است، از شباهت با خلق و کائنات و مخلوقات منزه است. سبحان ربی العظیم، پروردگار من، پروردگار عظیم، که این ربی العظیم، پروردگار من که عظیم است، او رب است و من مربو. بله، از این رب العالمین، ربی العظیم، یکی از بزرگان از مراجع علیه حرفای فلاسفه یه چیزی استنباط کردن خیلی لطیفه، که مرحوم آیت الله عظمای استاد بلعلای سبزواری که اسمشون آوردیم مشکل نداره، تفسیری دارن و در این تفسیرشون در الحمدلله رب العالمین که میرسن میگوین این نفی مسلک فلسفه است، که در فلسفه به تعبیر حکما و فلاسفه میگنشون اونها قائلن به سنخیت خدا و خلق. این آیه نفی سنخیت میکنه، نتیجتا به این جهت ایشان میگوید که خداست که رب عالمین است، پس او رب است، پرورش دهنده است و خالق است و مالک. عالمین هم مملوک، او میشود غنی مطلق. ما سوای او که خلق اوست میشود فقیر مطلق. غنی مطلق و فقیر مطلق هیچ با یک دیگر وجه اشتراک نداره. این غنی مطلق است و آن فقیر مطلق است. ولی در فلسفه و بعضی از حکما به اصطلاح گفتن خیر، بین خدا و خلق و کائنات سنخیت است، سنخیت است. و ابن عربی که خیلی شلوغ کرده، او گفته اصلا عینیت است. سبحان الذي خلق الاشياء و هو عینها، عینیت. که در ارتباط با این یه بحث شده، چاپ شده، سنخیت، عینیت، تباین، استدلال همش آمده به فضل پروردگار و مجموعه تو این زمینه نسبتا قویه است. رب العالمین نف می کند سنخیت را. بعد ایشان یک عبارتی دارن که او را من جای دیگه ندیدم، لطیفه، و اون اینه که میگوین اگر بگویی در خود موجود بودن سنخ هم نیستن، موجودن، ما اینجا یه جور جدی جواب میدم، میگم در ارتباط با مفهوم موجودون با توجه به این که نسبت به خدا گفته میشه موجودون لا کل موجودات، تو حدیث داره، شیعون لا کل اشیا، یعنی موجودی هم که گفته بشه باز فرق داره. ایشان اینجور میگن، میگن که اگه کسی بگه در موجودیت با همدیگه سنخیت داره، سنخیت در مفاهیم از بابی اینکه یکی چون علت باشه یکی معلول باشه باید بینشون سنخیت باشه، از این باب سنخیتی میخوان اثبات بکنن، در مفاهیم علیت و معلولیتی در کار نیست، در حقایق خارجی علیت و معلولیتی هست. این هم اضافه دارن. حالا اینجا هم سبحان ربی العظیم، این بر ضد نظر بسیاری از فلاسفه و حکماست که قائل به سنخیت شدن، تا چه رسد اونها که قائل به عینیت شدن. پناه پروردگار، وقتی هم که راست می شدن کمرشون که خم بود بر می خواستن، می گفتن سمع الله لمن حمده، که گفتم اینجا هم سمع الله یعنی استجب، اینجور تو یادمون از قدیم تو ادبیات می گفتیم سمع الله، سمع اینجا یعنی استجبه، یعنی خدایا جواب بده کسی را که حمدت می کن. بعد هم اللهم لك الحمد ملء سماواتك و ملء ارضك و ملء ما شئت من شيء، خدایا حمدت میکنم به پری آسمان ها، پری زمین، پری هر آنچه که تو بخواهی حمدت میکنم. فاذا سجد، وقتی هم سجده میکردند میگفتن سبحان ربی الاعلا و بحمده، همین که معمولا الحمدلله ما هم همطور در ذهنمون هست که در به اصطلاح رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده گفتنش خوب، و در سجده هم سبحان ربی الاعلا و بحمده. در بعضی از احادیث هم تشریح شده که چی شده که اینجور شده، که دیگه حالا هم یادم نیست الان درست حدیث و هم وقت گذشته رد بشم قال سبحان ربی الاعلا و بحمده سه مرتبه میگفتم. اون وقت بله اینم در ارتباط با همین جریان که عرض کنم براتون، حدیثی از حضرت صادق علیه السلام، یک کسی از دوستان حضرت عرض میکنه قلت لعبی عبدالله جعلت فداک علمنی دعا انجاما، یه دعای جامع یادم بدید. بعضی خیلی خوش سلیقه بودن، سوالایی که میکردن خیلی خوب بوده، اینا خوش سلیقه بوده، دعای جامع یادم بدید. یه کسی به حضرت امیر علیه السلام گفت علمنی دعا انجاما موجزا، جامع باشه و کوتاه هم باشه. حضرت فرمودن اینو بگو الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأستغفر الله من كل ذنب وأعوذ بالله من كل شر. چقدر جامعه، همه چیز توش هست. خدا هرچه دادی شکرت، هرچی هم ندادی میخوام. الحمدلله علی کل نعمه و اسأل الله من کل خیر. خدایا از همه گناه هام استغفر الله ببخش. خدایا از هر شریم منو دور کن و اعوذ بالله من کل شر. دیگه چیز نمونه، همین خوبیایی که دادی شکرت، اونی که ندادی بده، گناهارم ببخش، گرفتاریم از من دور کن. جامعه جامعه. یه کسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد گفت علمنی دعا ان و اوجز. من یه وقتی به یکی از این بچه هامون گفتم که این دوتار گفتم، بعد گفتم کدوم یکیش بهتر سوال کردم، کدوم یکی از ایران؟ این به حضرت گفت علمنی دعا ان و اوجز. اینا جواب دادن، بالاخره نشد ما یک چیزی بهتر گفته باشیم. گفتن این اولی بهتر گفته، چون اولی گفته که علمنی دعا ان موجزا، دومی به حضرت مثل که دستور میده و اوجز کوتاهش کنین، دعا بدین دعای کوتاه. این یک کمی رعایت ادب رو در عبارت نکرده. همینطور هم هست، علمنی دعا ان و اوجز گفت، ولی خب نظرش بیادبی نبوده، معلومه قصد بگه که کوتاه باشه. حضرت فرمودن که بگو یا من دلنی علی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه اسألک الامن و الایمان. یک کلمه خیلی مهم، اسألک الامن و الایمان، اون مقدمه اجابت دعاست. یا من دلنی علی نفسه، ای خدایی که تو خودت به من معرفی کردی، شناسوندی، فهمیدم هستی، دلنی علی نفسه و این لطف کردی لج نکردم. خیلی ها فهمیدن لج کردم. و جهدو بها و استیقنت ها انفسا و زلل قلبی به تصدیقه. حالا که این لطف کردی، دو چیز میخوام از تو، اسألک الامن و الایمان، امن و عافیت و دیگر هم ایمان، عافیت در جهات مختلف، ایمان. این جنابم به حضرت امیر علیه السلام، به حضرت صادق گفتش که علمنی دعا انجاما. حضرت فرمودن احمد الله، خدا رو حمد کن، احمد الله، که خیلی از موارد بوده که تو گرفتاری وقتی کسی میخواستن چیزی بهش یاد بدن فرمودن احمد الله. یه زن اومد خدمت پیغمبر اکرم گفتش که در جنگ خدمت شما از عزیزان من افرادی بودن، فلانی بود، چطور شد؟ گفتن چه کارت بود؟ گفت پسرم بود. فرمودن احمد الله وسترجعی انهو قد استشهد، خدا رو شکر کن و انا لله و انا الیه راجعون، بگو شهید شد. گفت فلانی چه شد؟ حضرت فرمودن او با تو چه نسبت داشت که میپرسی؟ گفتش که برادرم بود. فرمودن احمد الله وسترجعی انه قد استشهد، الحمدلله بگو، انا لله و انا الیه راجعون بگو، اونم شهید شد. نفر سوم سوال کرد فلانی چه شد؟ حضرت فرمودن او با تو چه نسبت داشت؟ گفت همسرم بود. فرمودن احمد الله وسترجعی انه قد استشهد، خدا رو حمد کن و انا لله بگو، او هم شهید شد. در این نوبت اول یه آهی کشید نسبت به همسرش، بعد گفت انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله. حضرت فرمودن چی شد نسبت به همسرت؟ آه کشیدی نسبت به برادر و پسرت آه نکشیدی؟ گفت هیچی نبود الا ای که بچه های یتیم مقابلم مجسم شدن، بچه ها به حال اون بچه ها که پدر ندارن آه کشیدن. حالا این جناب هم این سوال کرده از حضرت که حضرت گفت دعای جامعه این، فهمیدن احمد الله خدا رو هم کن، خیلی پشتش خیر داره. فالله فانه لا یبقى احد یصلی الا دعا لک، همون حرفی که گفتم حضرت اینجا فرمودن، هیچ کس نیست که خدا را حمد کند که الا اینکه هر که نماز میخونه او را دعا میکنه، همین که گفتم. فانه لا یبقى احد یصلی الا دعا لک یقول سمع الله لمن حمده، اینه که خیلی ذکر شریفه الحمد قدر دست. خب حالا صحبت شهید شد دیگه، از اون شهدایی هم که فوق هر چه فکر کنیم مقامشون والاست، جناب حمزه سید و شهدا هستن که امشب شب شهادتشون هست و شهادتشون بسیار بر پیامبر گرامی سنگین آمد. خب شهادت شهادت سختی بود، جریان جریان دشواری بود و با اون کیفیتی که نقل شده در شهادت حضرتشون بسیار بسیار سخت، حضرت عصبانی شدن، ناراحت شدن، متاثر شدن. خدا انشاءالله نصیب کنه همه رو با عافیت که کنار مرقد پاکشون اونجا بتونیم عرض ادب کنیم. من یک سلامی عرض میکنم و انشاءالله به فیض کامل توسل خواهید رسید. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام دست توسل ما را از اولیا اطقات مفرما. بسیار بسیار ارزنده است این توسلی که به فضل پروردگار هممون توجه داریم انجام میدیم در مواقع مختلف، اوقات مختلف، وقت و بی وقت، نسبت به بزرگواران از اولیاء خدا و مخصوصا نسبت به آقا حضرت سید و شهدا علیه السلام. امشب که حضرت حمزه سلام الله علیه دلهمون کنار مرقدشون، من یک سلام عرض بکنم انشاءالله به فیض میرسید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا حمزه یا سید الشهداء، السلام علیک ورحمة الله وبركاته، السلام عليك و نفسی لک الفدا یا ابن عم رسول الله.